أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. چون این سوره مبارکه سجده در مکه نازل شد و همونطوری که ملاحظه فرمودید مطالب محوری سوره مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه هست، جریان وحی نبوت در تلیه این کتاب مطرح شد که قرآن کتابی است لا ریب فیه، مبدع فاعلیش هم رب العالمین است، هدفش هم هدایت مردم است. هم محتوای کتاب مشخص شد، هم فاعل نازل کننده کتاب مشخص شد و هم هدف تنزیل کتاب. بعد به مسئله توحید اشاره کردن که خدا خالق آسمان و زمین و مجموعه نظام هستی است و اون چرا آفرید به بهترین وجه آفرید. بعد به مسئله معاد پرداخت. در جریان معاد فرمود اینا راهی برای نفی معاد و انکار معاد ندارن، دلیل ندارن، بعد استبعاد میکنن. میگن انسان که مرده است وقتی میمیرد در زمین گم میشود، پراکنده میشود، ایزا مزدق را کل و مزدق اینا را فی خلق جدید. اینا مشکلشون از در معرفت شناسی همون اکتفا بر حس و تجربه است یک، و روح مجرد را منکرند دو، و خیال میکنن مرگ پوسیدن است نه از پوس به در آمدن سه، تفرقه اجزا را نابودی میپندارن چهار. هیچ کدام از اینها دلیل بر نفی معاد نیست. در سوره مبارکه القیامه که بحث شنبه مناسبت گاهی اشاره میشد، فرمود به اینکه اینها شبهاتی که دارن بین خود و بین خدای خود برهانی بر نفی معاد ندارن. اینا گرفتار شبهه علمی نیستن، اینا مبتلا به شهوت عملی هن. آیه 3 به بعد سوره مبارکه القیامه این است: ایحسب الانسان ان نجمع عظامه. همین کسی که قصهش در پایان سوره مبارکه یاسین است که آمده به ضرب لنا مثلا و نسی خلق قال من یحیی العظام و هی رمیم، یک استخوانی رو از گورستان مکه گرفت به حضور حضرت آورد، گفت که این استخوان بدن که محکمترین عضو بدن است این به صورت رمیم و پود در میاد. خب اگر استخوان که رمیم می شود سایر اعضا به طریق اولا پراکنده خواهند شد. کی اینها رو زنده می کند؟ که خدا فرمود اول یحیی هر لذی انشاء اول مره. در همین زمینه آیه 3 سوره مبارکه القیام فرمود ایحسب الانسان ان نجمع عظامه. ما نه تنها توان اون را داریم که استخوانهای او را دوباره برگردانیم، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، انگشت ها و سرانگشت ها و خطوط ریز سرانگشت ها که مهمترین عامل شناسایی هر فردی همون انگشت مهر اوست، ما هر انسان را با همه خطوط ریز به ظریف سر انگشتش محشور میکن. بعد فرمود اینها هیچ شبهه علمی ندارن، برای اینکه اون خدایی که اینا هیچ چیزی نبودن به این صورت در آورد، الان که همه چیزش موجوده، هم روح به دست فرشته هاست که یتوفاکم ملک الموت، هم بدن ذراتش تو عالم هست، اینا شبهه علمی ندارن بلکه شهوت عملی دارن. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. چون میخواد جلوش باز باشه، روز سوال و جواب را انکار میکنه. اگر دلیلی میداشت خب طرح میکرد. ما وقتی اون برهان معاد را ذکر میکنیم، اینا سرفکنده میشن. پس شبهه علمی ندارن، مشکل علمی ندارن، میخوان امامشون جلوشون باز باشه، رها باشن. بل یرید الانسان لیفجر امامه، از این جهت منکر است. در آیه محل بحثم فرمود به این که اینا مشکل علمی ندارن، بل هم به لقاء ربهم کافرون. اگر سؤال این است که چگونه معدوم موجود می شود، چیزی معدوم نشده، شما فوت نمی کنید، وفات می کنید، تمام هویت شما به دست فرشته هاست که موکل ما هستند. این ملک الموت اگر جنس باشد، شامل حضرت عزیزی سلام الله علیه و ملائکه زیر مجموع هستند. اگر خصوص حضرت عزیزی سلام الله علیه باشد، اونم زیر مجموع هستن که توفت و رسولنا از الملائکه تو تتوفاهم و مانند اون. فرمود یتوفاکم، شما متوفا می شوید، فرشته هایی که مبکرند و معمورند متوفیان، اینا استیفا می کنند، مستوفیان جان شما را می گیرند، هیچی تو زمین نمیمونه، میمونه بدنتون. خب بدنتون تو زمین پراکنده است، ما دوباره جمع میکنیم. پس شما مشکل علمی ندارید، ولی نمیخواهید قیامت را باور کنید، چون میخواهید جلوتون باز باشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، لذا بل هم بلقاء ربهم کافرون را اول ذکر فرمود، قبل از اینکه پاسخ شبهه اونها را مطرح کند، یعنی بفرماید قلیت وفاکم. قبل از اون فرمود اینا اصل مهمشون اینه که قیامت نپذیرن. اگر قیامت بپذیرن خب احساس مسئولیت میکنن، هر کاری نمیکنن، هر حرفی نمیزنن. اینا میخوان دهنشون، زبانشون، کارشون باز باشه، جلوشون باز باشه. بل هم بلقاء ربهم کافرون. اونگاه فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. پس ضلالت و گم شدن و امثال ذلک نیست، نابودی در کار نیست. مسئله دیگر اون است که در جریان روح هیچ مشکلی نیست، برای اینکه روح زنده است. نه، هدف اصلیشون اضراب نیست، یعنی اون قسمت مهمشون اینه. مثل بل یرید الانسان لیفجر امامه که تو سوره مبارکه القیام آمده است، یعنی هدف اصلیشون، انگیزه مهمشون اینه، او را بهانه قرار میدن. بالاخره اون یه استبعاد است، به خود اون هم بگن به ما نحن به مستقلین، ما یقین به نفی معاد نداریم، میگن ذالک رجع بعید. اینا استبعاد دارن، نه استحاله. خب اگر یه چیزی مستبعد بود، وقتی ذات اقدس الا برهان اقامه کرد، شاهد اقامه کرد، بهتر از او انجام داد، برابر سوره روم که به عنکبوت بود و احبن و علیه، و باید بپذیرن دیگه. همون عمده آن است که بر یرید الانسانو لیفجر امامه. اونگاه فرمود به این که شما در زمین گم نمی شوید. در جریان روح که زنده است، اختصاص مسئله شهدا ندارد. اون دوتا آیه که یکی در سوره بقره و دیگری در سوره آل عمران است که در باره شهدا رضوان الله علیهم آمده است، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا، این چنین نیست که این مخصوص شهدا باشد، منتها اون فرحین به ما این یا تبشرونه، اینها مختص به اونها میتونه باشه. وگرنه بالاخره روح زنده است، انسان که میمیرد یا روح فی روزت من ریاض الجنه یا معاذ الله فی حفرت من حفر النیران. این طور نیست که اینا که رفتن جبهه اونی که شهید شد روحش زنده باشد، اونی که پیروز شد گاهی پیروزی ثوابش بیش از شهادت است. ببینید یه ضربت وجود بارک امیر سلام الله علیه، ضربت و علیین تعدیل عبادت سقلی. این چیه نیست که هر شهادتی بالاتر از همه اعمال صالحه باشد، بعضی از اعمال صالحه از هر شهادتی هم بالاتر است. وجود بارکه هست امیر اون شمشیری که زد بالاخره اسلام نگه داشت دیگه، احیا کرد دیگه. تعدل و ضربت و علیه السلام یوم الخندق تعدل و عبادت سقلی. اونگاه فرمود پس روح همه زنده است، منتها اونها فرحین به ما اندالله هن یرزقونن یستبشرون به نعمت الله هن، دیگران یه حالت های خاص خودشون داره. درباره روح هیچ صحبتی نیست، بعضش روشنه، عمده درباره اون جسم است که این سه احتمال در آیه سوره مبارک ابراهیم باید تعیین بشود که خدای سبحان که در سوره طه فرمود ما شما را از زمین خلق کردیم دوباره به زمین برمیگردانیم، بار سوم از زمین در میاریم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، وقتی بخواهد اموات را از زمین در بیاره، این برابر سوره مبارک ابراهیم در چه مقطعی است؟ آیا یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماواتو، یعنی روزی میشد که ما زمین را عوض میکنیم به زمین دیگر، آسمان ها را عوض میکنیم به آسمان دیگر. اون روایات نورانی که در زیر این آیه آمده است لابد ملاحظه فرمودید که زمین تبدیل میشود الى ارض لم یعص علیها. یک، بعضی از روایات در از زمین تبدیل میشود به ارض کره نقیه، مثل کره نان صاف که اهل محشر از اون استفاده میکنند، به روایات دیگری هم در کیفیت اون زمین است. نه عرض میشه منتها عرضی غیر از عرض، یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی زمین میشه زمین دیگر، نه که زمین فقط بشه انسان. بله، تبدیل غیر از اعدام و ایجاد است، همین حقیقت است، مبدل میشه به حقیقت کاملتر. این طور نیست که چیزی از حقیقت خودش از دست بده. این زمین کاملتر میشه، اگر یه انسانی کاملتر شد مشهودات قبلی خودش که از دست نمیده. زمان و زمین شهادت میدن، بایدن باشن، اما وقتی کامل تر شدن بهتر شهادت میدهن. اینطور نیست که یه مباین بشه، تبدیل میشه، تبدیل غیر از مباینت است. وقتی که تبدیل شده یعنی کامل تر شد، شهادت ها را بهتر عطا میکنه. غرض این است که این ان الاولین و الاخرین لمجمون لا میقات و معلوم که در سوره مبارک القیامه آمده است، واقع آمده است، اینا اول محشور می شوند رو کره زمین، منها نعیدکم به فیها، منها خلقناکم به فیها نعیدکم و منها نخرجکم. اول زمین به صورت انسانها پاسخ مثبت میده، انسانها را از زمین بیرون میارن، بعد مجموعه نظام عوض میشه. این یه احتمال. یا نه اول آسمان و زمین تبدیل می شود به آسمان و زمین دیگر، بعد از اون آسمان زمین تبدیل شده انسان ها را اخراج می کنند، احتمال دوم، یا همزمان این کار را می کنند، احتمال سوم. هر کدام از اینا باشد آثار خاص خودش داره. اینا جز این پیچیده ترین مسائل نظری مبحث مواد جسمانی است، نه ضروری. اون چه ضروری است اینه که تمام انسان ها زنده میشن طبق روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام شده، طوری که هر کسی در قیامت ببینه آدم میشناسه. برای ما این مقدار رو یقینا باید باور داشته باشید، اما خصوصیاتش دیگه مربوط به اهل نظره. همه افراد در قیامت طوری محشور میشن که لو رأیته لقلت انه فلان، این تو روایات ماست، اما اونا جز مسائل نظری و پیچیده است که اونا را از همه ما نخواسته. خب قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اونگاه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که شما میبینید مجرمین در قیامت به صورتهای خاص در میان، ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اینا سرفکندن. حالا اینا سرفکندن یعنی شرمسارن یا نه؟ برخی ها چون به صورت حیوان محشور میشوند، حیوان یه موجود ناکس الرأس است، مستوی القامه که نیست، اون انسانی که مستوی القامه است، این که حیوان باشه ناکس الرأس است. آیا این نکس رأس و نکوس رأس در اثر حشد حیوانی این هاست یا نه سرفکنده و شرمسارن؟ ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، و چی میگن؟ میگن ربنا ابصرنا اون چرا که قبلا نمیدیدیم و سمعنا اون چرا که قبلا نمیشنیدیم، فرجعنا ما را برگردون به جایی که عمل صالح انجام بدیم، ما یقین داریم. در بحث دیروز اشاره شد که انا موقنون آیا به معناست که ما ایمان پیدا کردیم، یقین داریم به این معارف، منتها ما را به دنیا برگردون که نعمل صالحا کما ذهب الیه عدتون منهم سیدن استاد رضوان علیه، یا نه انا موقنون یعنی ما یقین علمی داریم نه یقین ایمانی. اشاره شد که این دومی میتواند مراد باشد، زیرا در قیامت انسان که مرد نمیتواند حرف درست بزند که این ثواب صدق رو ببرد، نمیتواند حرف دروغ بزند که کیفر معصیت داشته باشد، چون ثواب و عقاب و اطاعت و عصیان مال شریعت و کتاب و وحی و نبوت است. انسان بعد از مرگ وارد صحنه شریعت و کتاب و وحی و نبوت نمی شود، فقط صحنه عمل است. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. این رو وجود بارکه استمی تو نهج البلاغه هم نقل میکنه. اگر فردا که روز قیامت است ایمان و کفر ممکن باشه، ثواب و عقاب ممکن باشه، معصیت و اطاعت ممکن باشه، پس یه شریعتی لازم دارد، چون اگر شریعت نباشه به چه معیار ما بگیم به اینکه این معصیت است اون اطاعت است؟ نه اونجا که میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، این یک صدقی است که ثواب داشته باشه، نه اونجا که دروغ میگوین یک کذبی است که معصیت باشد و عقابی جدا داشته باشد. این بحثش تو سوره مبارکه انعام آیه 24 گذشت. در سوره مبارکه انعام از آیه 22 و 23 و 24 این برمی آید، فرمود به یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاؤكم الذين كنتم تزعمون. از مشرکان سوال میکنیم، اینا که فکر میکردید که شریک البارین، چه کاری از اونا ساخته است؟ اونا کجان؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركين. این مشرکین ترفندشون در قیامت اینه که ما که مشرک نبودیم. خب خدا به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، نگاه کن چی رو دارن دروغ میگن. خب شما عمری را به شرک گذروندید، الان میگید ما مشرک نبودیم، یعنی چی؟ انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ذل عنهم ما کانوا یفترون. این معنیش این نیست که اینا یک دروغ گفتن، معصیت کردن، عقابی رو عقابهاشون بیاد. این معنیش اینه که ملکات دنیایی اینا ظهور میکنه. اگر ملکات اینا در دنیا عمری را به دروغ گذروندن، الان دارن دروغ میگن. نه اینکه اگر کسی در قیامت گفت ربنا ابصرنا، یه ثوابی ببره، یه کار خوبی باشه بشه حسنه، یا اگر بگه ما کنا مشرکین، یه عقاب جدایی داشته باشه بشه سیئه. حسنه و سیئه، اطاعت و عصیان مال ظرف شریعت است. مثل انسان تو عالم خواب، یه آدم دروغگو تو خوابم بخواد حرف بزنه دروغ میگه، یه آدم فحاش بزی بدلسان تو خواب هم که بینی داره فحش میگه. این دوتا روایت رو که مرحوم فیض در وافی نقل کرده، اصلش مال جلد 8 کافی مرحوم کلنیس در روزه کافی که بارها اون روایت خونده شد که بشرهای اولی گرچه میخوابیدند ولی رؤیایی نداشتند. انبیا که اونها را به احکام شریعت دعوت میکردن، عده میپذیرفتن، عده نمیپذیرفتن. اونا که نمیپذیرفتن بهانهشون این بود که انبیا میفرمودن اگر این کار را کردید ثواب میبرید، اگر نکردید عقاب میبرید. اونا میگفتن ثواب عقاب یعنی چی؟ کی میبرید؟ فرمودن بعد الموت. اونا انکارشون بیشتر میشد، میگفتن کسی که از وارد قبرستان شد که از قبرستان بر نمیگردد، که خیال میکردن معنای حیات بعد الموت اینه که مردهای قبرستان از قبرستان در بیاد. بعد مرحوم کلنی رو از معصوم سلام الله نقل میکند که خدای سبحان رؤیا را نصیب بشر اولی کرد. اینا تو بعد که میخوابیدن این چیزهای میدیدن، میابدن پیش انبیاشون میگفتن اینا چیه که ما تو عالم خواب میبینیم؟ انبیاشو میفرمودن اینها که شما در رویا میبینید از سنخ اون چیزاست که ما به شما میگیم. شما انتظار نداشته باشید که مرده هاتون از قبرستان بیان تو صحنه بازار و منزل، اون یه عالم دیگر شبیه همه عالم رویا. این رو مرحوم کرنی در جلد 8 کافی نقل کرد، مرحوم فیض جزوان الله علی در بحث بعث و معاد در وافی نقل کرد. این یه نموداریست، یه تشبیهیست که بالاخره اون صحنه غیر از این صحنه است. انسان تو خواب اگر راست گفت ثواب نمیبره، دروغ گفت عقاب نمیشود. اون چه که در خواب میگوید ظهور ملکاتیست که در روز کسب کرده است، نه آیه 24 سوره مبارکه انعام دلالت دارد که اینا با این کاری معصیت کردن، نه این آیه که میگه ربنا ابصرنا و سمعنا دلیل است بر این که اینها یه اطاعتی میکنن. خواسته اینها هم ظهور ملکات اینهاست. رو استقرار یه آدم بددهن وقتی به دام افتاد دست و پا میزند، خب این دست و پا زدنش روی عمل اختیاری نیست که واقعا یه همچی چیزی بخواد. تو سوره مبارکه انعام هم همین مطلب هست. وقتی از وجود مبارکه امام رضا از وجود مبارکه امام رضا علیه السلام سوال بکنن آیا خدای سبحان به معدوم علم دارد، فرمود به معدومات علم دارد، یک به ممتنعات علم دارد علی فرض وجود، دو بعد به همین آیه سوره انعام استدلال بکند، فبود که کلا بل لو ردو لعادو لبانان. رجوع کفار از جهنم به دنیا خب محال است، برای اینکه دنیا بساطش عوض شد دیگر. اگر تو بعد در رو ارض و غیر الارض و سماوات بساط دنیا تبدیل شد به آخرت، دیگه دنیایی نیست تا اینا برگردن که. پس رجوع کفار از جهنم به دنیا محال است، ولی بر فرض محال اگر اینها برگردن چه می شود را هم باز خدا می دونه. فهمون کلا بل لو ردو لعاد و لمانه ان. بنابراین اون چه که این تبهکارها در قیامت می گوین، این بنها به عنوان یه عمل اختیاری، یه فعل اختیاری نیست. تا اگر مطابق واقع بود ثواب ببرن، مطابق واقع نبود عقاب ببینن نیست. این ظهور ملکات دنیاشونه، خواستن اونها هم همینطوره. بله، اینا یا گروه های مختلفن کما تقدم یا مواقف متعدد است. در بعضی از موقف ها نمی بینن، در بعضی از موقف ها می بینن. فرمود ما وقتی اینا رو آوردیم به لبه جهنم نشون دادیم، میگیم افسحرون هازا ام لا تبصرون، و وقت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. وگرنه اینها در قیامت که فرمود تو سوره بارکتاها و نحشره یوم القیامت اعما، سه چهار وجه جمع شده. یکی از اون وجوه جمع این است که اینا که در دنیا اعما بودن، من کان فی هازی اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، اینا در دنیا از چه نظر اعما بودن؟ یه اعمای ظاهری که نبودن، بالاخره چشم داشتن، خیلی از چیزها رو میدیدن. اینا نسبت به قرآن و عشرت و معارف اعما بودن. این همه مراکز دینی حسینیه و مسجد و حوزه ها و مراکز فرهنگی و دینی بود، اینا رو نمی دیدن. چهار جا مرکز فساد بود، فقط اونا رو می دیدن. در قیامت هم همین طوره. این همه نعمت هایی که بنوان برای بهشتیا و انبیا و اولیاست، اونا واقعا نمی بینن، فقط جهنم می بینن. این طور نیست که اینا که کورن جهنم رو نبینن، که اینا که کرن جهنم رو نبینن، که صدای قرش جهنم را از راه دور میشنون و میلرزن، اما اون نسیم بهش به مشام اینها نمیرسد. دو دنیا اینا همین طور بودن، مسجد و اهل مسجد و جبهه و اهل جبهه رو نمیدیدن، مراکز فساد میدیدن، نامحرم میدیدن، این دینی ها رو نمیدیدن. در قیامت هم بهشت و انبیا و اولیا رو نمیبینن، جهنم و جهنمی ها رو میبینن. این معنیش نیست که واقعا اینا کورن جهنمی نمیبینن، همین ها رو میبرن به لبه جهنم، میگن افسحرون هازا ام انتم لا تبصرون، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اینا رو که دیگه به بهشت نمیبرن که بگن بهشت ببین. غرض اینه که اون چی که در دنیا کردن گرفتار همون خواهند شد در آخرت. اینا در دنیا کور بودن نسبت به دین و اهل دین، در آخرت کورن نسبت به بهشت و اهل بهشت. در دنیا بصیر بودن نسبت به دنیا کفر و معصیت و فسق، در آخرت جهنم رو به خوبی میبینن. چون که بهشتی ها هم همینطور بودن. مؤمنین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا اصواتشون را کوتاه کنن یا ابصارشون را کوتاه کنن. اینا که نامحرم رو ندیدن و صدای نامحرم نشنیدن، هرگز صدای جهنم را نمیشنون. لا یسمعون حسیسها. منتها تعبیر قرآن کریم نسبت به اینها مهربانانه است، نمیفرماید اینا کرن اینا کورن، فرمود اینا اون قرش جهنم را نمیشنون، اصلا احساس نمی کنن. با اینکه او زفیر و شهیق دارد، جهنم درک می کند، یه آتش بی درک نیست. از فاصله چندین فرسخ وقتی کافر رو ببینه نعره می زند، اذا رأت هم من بعیدن سمعوا لها تغیظا و زفیرا. نه اذا رأوها، رؤیت را به جهنم و نار جهنم نسبت دیده. اینو کاملا تشخیص می دن، می فهمن کی داره میاد. از فاصله دور وقتی کافر رو میبینن نعره میزنن. اما همین قرشی که در جهنم هست به فاصله چند فرسخ جهنمی میشنود، اولیای الهی از احساس نمی کنن. مثل که این همه تبلیغات ماهواره‌ای و مراکز فساد هست، اولیای الهی از اعتنا نمی کنن. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتد انفسهم خالدون. خب اون دیگه در صحنه قیامت است، نه تو به جهنم. در صحنه قیامت اگر کسی وقتی که ان الاولین و الاخرین یوم جمع شدن لمجموعون لیوم القیامه، تو این مراسم افتتاحیه قیامت احدی حق حرف نداره. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن بقول سبابا، فقط اهل بیت استثناء کردن که فقط اینها مجازن به اذن خدا حرف بزنن، اینجا مجازن به اذن خدا شفاعت کنن. اما در مقاطع خاصه چون 50 موقف دارد، هر موقفی هم بالاخره 1000 سال شاید فاصله داشته باشد، این طوره. گاهی در بعضی از مواقع میفرماد که ما سوال نمی کنیم از کسی، فیوم از زن لا یسأل عن ذنبه انسان و راجا. یه موقف هست که جای سوال نیست، سکوت محضه. یه موقف دیگه است که فهمد و قفوهم انهم مسئولون، اینا رو بازداشت کنید تا از این سوال بکنیم. خب قفوهم انهم مسئولون بازداشت است برای سوال کردن دیگر. این لا یسأل عن ذنبه انسان و راجن مال یه موقف دیگه است. اون مال موقفی است که دیگه الان حسابها تا حدود روشن شده. پشت سر این که چرا سوال نمیشه، برای اینکه معلوم است مجرم است و علامت جرم هم تو چهره او هست. یعرف المجرمونه به سیماهم، و برای چی سوال بکنی؟ قبل از اینکه به این صورت در بیاین در یه جا موقف بازداشت است و قفوهم انهم مسئولون، وقتی که معلوم شد اینا محکومن، آثار جرم در اینا روشن شد، یوخذ به نواسی و الاقدام شد، فهمود اینجا دیگه جای سوال نیست، چون میشناسن این شخص کیه دیگه. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، چرا؟ چون یغرف المجرمون به سیماهم. پس بنابراین این 50 موقف هر کدام حکم خاص خودش داره. گاه جای سوال است، گاه جای سوال نیست، گاه جای اذن هست، گاه جای اذن نیست، گاه جای گفتن هست، گاه جای گفتن نیست. فرمود اینا که میگن فرجعنا نعمل صالحا، یعنی ما یقین علمی داریم. این که فرمود در قرآن نعمل صالحا، این عمل اعم از عمل جانهی و جارهی است. ایمان یه عمل جانهی است که بین نفس به ایمان اراده فاصله است، انسان باید بپذیره، و عمل جارحی هم مشخص است. خب اگر قاصر باشد و واقعا تکلیف به اون نرسیده باشد که مسئول نیست، ولی خیلی ها مقصرن. اونایی که جاهل مقصرن مسئولن. اگر کسی واقعا حجت الهی به اون نرسیده باشد، الا المستضعفین الذین لا یجدون حیلة فی الارض فلا کذا و کذا، اونا خب مسئول نیستن. اما اکثری مردم مخصوصا در شرایط کنونی حجت بر اونا تمام میشه دیگه. نه، این یقین، این یقین یقین علمی است نه یقین ایمانی، یعنی یقین پیدا کردن. اما اگر بخواهند به این یقین اعتنا کنند و ترتیب اثر عملی بدن، باید به ظرف شریعت برگردن. ظرف شریعت ظرف دنیاست دیگر. کدوم آیه؟ بله دیگه، لم تکن آمنت من قبل، یک، او کسبت فی ایمانها خیر، دو، یعنی لم تکن فی کسبت فی ایمانها. اون آیه هم همین مطلب رو میگه، میگه یه روزی میرسد که ایمان فایده نداره. چرا فایده نداره؟ برای اینکه اونجا ایمان باید روی اختیار باشه، اینجور ایمان اضطراری که ایمان نیست. مگر کسی که قبلا ایمان آورده باشد، یومی که لم تکن لا تنفع نفسا لم تک ما کسب او ما کسبت فی ایمانها خیرا، اگر تا کنون ایمان نیاورده باشد، امروز بخواد ایمان بیاره، ایمان اضطراری است، ایمان اضطراری که سودمند نیست. یک، یا قبلا ایمان آورده، ما کسبت فی ایمان خیرا، عمل صالح نداشت، اینم سودمند نیست. هر دو مال گذشته، گذشته نه گذشته است، نه اینکه اون روز ایمان بیاره. یومی فرا میرسد که لا ینفع نفسم که لم تکن آمنت من قبل، یعنی ایمان قبلی مفید است نه ایمان فعلی. ایمان قبلی رو اختیار است، ایمان فعلی رو اضطرار است. ایمان اضطراری مثل آدمی است که داره چوب میخوره میگه قبول دارم، اما همین که برگرده باز همون معصیت چنده میده. نه، ایمان اضطراری که ایمان نیست، همون حرف فرعون دیگه. فرما ایمان که گفت آمن تو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، همین دیگه. ایمان اضطراری که ایمان نیست، ایمان اختیاری ایمانه. انسان تو حالت اضطرار میگه من قبول دارم، اما رو ترس میگه، نه رو واقعا روی عقیده قلبی بگه. نه اون ای که ایشون فرمان مربوط به ایمان است. ایمان مال عقل عملی است که بهی او به در رحمان و کتوس به الجنان. جاهل قاصر واقعا اگه جاهل قاصر باشد مرجون الامر الله هم دیگر. اینا در تحت عنایت الهی ان ذات اقدس اله لطفی میکند و اینها رو مشمول رحمت خود قرار میده. جاهل قاصر مشمول رحمت میتونه باشه. نه اونجا نه اونجا برای امتحانیست ها در باره بعضی از افراد مثل سویان وارد شده است، اما در اونجا جا برای آزمایش نیست. این مرجون الامر الله است، یعنی مؤخرون الامر الله، اما یعذبهم او یتوب علیهم نسبت به این هاست، ولی عذاب نمی کند یقینا برای اینکه حجت بر اینها بالغ نشده. خب فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. بعد فرمود اینا اینی که این حرف میزنن، این درخواست میکنن، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، ما اگر بخواهیم این قدرت رو داریم که هدایت هر کسی رو به او عطا بکنیم. این وجوهی برای این جمله گفته شد. یکی این که ما اگر بخواهیم با اجبار و اضطرار هر کسی را مؤمن بکنیم میتونیم، که لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا را به همین سبک گرفتن. یعنی ما اگر بخواهیم رو اراده تکوینی قلب کرم افراد را متوجه ایمان بکنیم میتوانیم بکنیم، اما این دیگه با جزا و بهشت و جهنم و تکلیف و شریعت و اینا هماهنگ نیست. پس بنابراین این احتمال نمیتواند مراد باشه. این یک. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، ما اگر بخواهیم هدایت هر کسی را به او عطا میکنیم، یعنی به او توفیق میدیم، گرایش ایجاد میکنیم در قلبش که او با اختیار و اراده خودش این کار را بکنه، این ممکن است. ذات اقدس اله این کار را میکند، اما نسبت به کسی که مقداری از این راه را آمده باشه، یک، و مقدار کسی که درباره کسی که تنبه در او باشه، دو، اما نسبت به کسانی که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این دین و معارف دین را به استهزا گرفتن، این فیض الهی را ذات اقدس اله رایگان چرا تلف بکند؟ فرمود ما باریا بین عقل دادیم، فطرت دادیم، وحی فرستادیم، حجت الهی بر اینا بالا شد، صبر کردیم، صبر کردیم، صبر کردیم، در توبه رو باز کردیم، اینها بل یرید الانسان لیفجر امامه. خب ما بین چه توفیقی بدیم؟ اینا خودشون راه جهنم رو انتخاب کردن. این دو احتمال مربوط به دنیاست. پس احتمال اول که جناب زمخشری و امثال زمخشری او رو ذکر کردن و بخش از این احتمالات هم تو مجموع بیان مرحوم امیر اسلام هست، این راجع به الجاست. یعنی ما اگر بخواهیم با اجبار اینها را به دین گرایش بدیم میتوانیم. خب این کار البته میتواند، ولی با تکلیف و با شریعت و اینا هم این نیست. احتمال دوم که سیدن استاد رضوان علی و همکارانشون متمایلن این است که ما اگر بخواهیم برابر توفیق الهی هر کسی رو هدایت بکنیم که او با اختیار خودش با میل خودش این راه رو برود، این کار رو میتونیم بکنیم، میتوانیم توفیق بدیم، اما این حیف، این نعمت توفیق که به هر کسی داده بشه. ما بارها راهنمایی کردیم، این همه منن ابتدایی نسبت رو داشتیم، او بی‌اعتنایی کرده. دو تا احتمال میمونه غیر از این دو تا احتمال گذاشته که اینها مربوط به قیامت است. اون دو احتمال یکیش اینه که در قیامت ما اگه اینها رو بخواهیم به بهشت میبریم، اون البته ممکن است. لو شئنا لآتینا کل نفس هداها الی الجنه، البته بعید هست ولی این ممکنه، هر کسی را خدا بخواهد میتواند بهشت بیارد. احتمال چهارم این است که لو شئنا لآتینا کل نفس هداها، یعنی بخواسته اینها عمل بکنیم که گفتن فرجعنا نعمل صالحا. این احتمال چهارم را که جناب مجمع البیان به برخی نقل کردن، این دیگه ممتنع است، برای اینکه دنیایی در کار نیست تا اینها را به دنیا برگرداند. بنابراین میمونه همون سه احتمال یاد شده. ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما مكلفين دو قسمن، بعضی جنن بعضی انسان. جن توشون مسلمان هست، شیعه هست، سنی هست، منافق هست، کافر هست، مستضعف هست، مثل انسان. اگر چنونچه برای هر دو گروه برای دیگه احتمال چهارم، چون دنیا برداشته شد، دنیایی نیست تا اینکه اینها برگردن دنیا، این احتمال چهارم را مرحوم امیر اسلام به عنوان احتمالات اربعه ذکر نکرده. از مجموع اون چی که تو این تفاسیر برمی آید چهار احتمال است. ایشون یکی از محتملات فرمایششون این است که این لآتینا کل نفس هداها، یعنی به خواسته اینها عمل بکنیم، اینا گفتن فرجعنا نعمل صالحا، اینا رو به دنیا برگردونیم. این احتمال ناصواب است، برای اینکه دنیایی در کار نیست. خب لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. جنی ها چند گروه هم، انسان ها چند گروه هم، اونا هم حجت بالغه دارن و حجت اونها البته انسان است. از قرآن کریم بر نمی آید که اونها دارای انبیا هستند که مثلا از جنس خود اونها باشد، اما همون پیامبران الهی که از انسانن مبعوث در جن و انسان که سقران از اونها یاد شده است. انبیا دارن دیگه، با انبیا دارن دیگه، انبیا با انبیا وجود مبارک سلیمان نمودار از این کار است که فرمود ما جن و انس را مسخر کردیم برای اینها. دیگران همینطور بودن، منتها در باره حضرت سلیمان شفافتر و روشنتر بود. به سخر لا له شیاطین بود، قواسین بودن، کار را انجام بدن، یعملون له ما یشاؤم تماثیل و معاریب که در سوره مبارکه نعم گذشت، از همین قبیل دیگه. جنا در اختیار بودن، الان هم در اختیار وجود مبارک ولی اصلا سلام الله علیه، میان بس دستور میگیرن، اطاعت میکنن و بعض جام معصیت دارن. خب فرمود به این که اینطورن. حالا اینا دو تا کار کردن، یکی این که اصل قیامت را منکر بودن معاذالله، یا این که تن به هر تباهی دادن، معصیت میکردن. خدای سبحان در برابر هر دو کارشون کیفر اینها رو به اینها میدن. از این که فرمود بل هم بلقاء ربهم کافرون، فرمود فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. نسیتم یعنی ترکتم دیگر، نه که شما فراموش کردید. انا نسیناکم کما فلان، همین قبیل است. در سوره مبارکه طه گذشت که وقتی عده‌ای در قیامت میگویند که ربنا لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، فرمود که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. تو نسیتها یعنی ترک کردی این آیات ما را، امروز هم مسلوک مایی، وگرنه خدا که نسیان پذیر نیست، عقلا محال است و نقلا هم ممکن نیست. عقلا محال است، برای اینکه علم عین ذات خدای تعالی است. اگر یه چیزی علم برداشته بشه یعنی ذات برداشته شده، مگر ممکن است در اونجا نسیان راه پیدا کند؟ اگر علم ذاتی کسی نبود، بله ممکن است گاهی فراموش بکند، اما اگر علم عین ذات یک شخص بود، وقتی علم رفت غفلت آمد، یعنی ذات رفت. لذا عقلا محال است که ذات اقدس را فراموش بکند. نقلن ممکن نیست، برای صریح قرآن کریم این است که به ما کان و رب و کنسی، یا نسیان درباره خدا مستحیل است. خب این که فرمود انا نسیناکم یعنی ترکناکم، در سوره مبارکه تاها که فرمود آیات ما آمد است فنسیتها، نه این که فراموش کردی، وگرنه رفع عن امتی تست یکیش هم مسئله نسیان است. نسیتها این ترکتها عمدن، امروز هم فکذالک الیوم تنسا، تو ترکو عمدن. اینجا فرمود انا نسیناکم یعنی همونطوری که تو عمدن ترک کردی، ما هم لطف نسبت به تو را عمدن ترک میکنیم. پس این ذوق نسبت به کفر. نه طرف ممکن بعض این که اینا فرمود، بعض این که فرمود اینها به لقاء ربهم کافرون. خب اگر کسی اینجور باشه درخواست بکنه که خدای سبحان عذاب نمیکنه با اینکه صریح دین است رفع عن امتی تهستیکش نسیان است. و بعد چگونه ذات اقدس اله میفرماد که چون تو فراموش کردی باید عذاب بچشی؟ این معلوم است که نسیان به معنای فراموشی نیست. نسیان مثل همون آیه سوره بارکه تاها که گذشت فرمود اینا که در دنیا کور بودن نحشره یوم القیامت اعما، اینا میگن رب لما حشرتنی اعما و کنتم بصیرا، جواب میاد کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها. نه اینکه فراموش کردی. خب اگه کسی فراموش بکنه که در قیامت کور محشور نمیشه، که بانگ خودش فرمود رفع عن امتی تهز. این نسیتها یعنی عمدن ترک کردی، عمدن رها کردی، لذا الانم منسی میشی، یعنی روغنلی مشاکله به تعبیر زمخشری که در اونجا نسیان تعبیر شده یعنی ترک کردی، اینجا متروک میشی. خب از این که فرمود بل هم به لقاء ربهم کافرون، نسبت او فرمود فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم، این یک. و از این که به تباهی و معصیت تن در دادن فرمود فذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، شما هم از در عقیده سوء فاعلی داشتید، هم از در عمل سوء فعلی، هم آدم بدی بودی هم کار بد کردی. چون آدم بدی بودید ذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، رو کفرتون. چون کار بد کردید ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. اینها را نه صرفا در اثر معاصیشون مخلد میکنن، بلکه در اثر اون کفر آمیخته با معصیت، معصیت آمیخته با کفر مخلدن. وگرنه اگه کسی موحد باشد و معصیت کرده باشد به اندازه معصیتش عذاب میبیند، بعد آزاد میشود. که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.